11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و با چند خبر کوتاه با شما خواهم بود. به دنبال رسوایی روزنامه نیوز آف دی ورلد، مشاور سابق نخست وزیر بریتانیا بازداشت شد. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، امروز 450 هزار نفر در شهر حمار راهپیمایی کردند. بریتانیا برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های تسلیحاتی ایران مرتبط هستند با آمریکا و کانادا همکاری می‌کند. به دنبال رسوایی روزنامه نیوز آف دی ورلد، پرتیراژترین روزنامه انگلستان، اندی کولسون، مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا، امروز جمعه بازداشت شد. اندی کولسون یکی از سردبیران سابق نیوز آف دی ورلد بوده است. امپراتوری رسانه روپرت مارداک نیز اعلام کرد که روزنامه نیوز آف دی ورلد به دلیل این رسوایی پس از 168 سال انتشار تعطیل می‌شود. خبرنگاران این روزنامه متهم هستند که برای انتشار مطالب جنجالی و پرخواننده از طریق رشوه دادن به پلیس و نوده تلفنی صدها نفر از شخصیت‌های انگلستان و بازماندگان قربانیان جنایات مختلف و حتی خانواده‌های سربازان انگلیسی که در جنگ کشته شدند به زندگی خصوصی این افراد نفوذ کردند. این واقعه مردم و دولت بریتانیا را تکان داده است. نخست وزیر بریتانیا امروز اعلام کرد کمیته ویژه‌ای برای تحقیق در این مورد تشکیل خواهد شد. امروز همچون جرمه‌های پیشین، شهرهای سوریه صحنه تظاهرات گسترده بر ضد حکومت بشار اسد بود. فعالان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفتند در شهر حما حدود 450 هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. گزارش‌های قبلی از 150 هزار نفر سخن می‌گفت. تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری بشار اسد از حکومت هستند و هر نوع مذاکره با حکومت او را بی‌فایده می‌دانند. یک گزارش حاکی است که امروز تا به حال 4 نفر در نقاط مختلف سوریه با آتش نیروهای دولتی کشته شدند. در حومه دمشق و در شهر هومس صدای تیراندازی‌های سنگینی گزارش شده است. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرده کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران مرتبط هستند با شماری از متحدانش در حال همکاری تنگاتنگ است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا گفت انگلستان از جمله با آمریکا و کانادا برای جلوگیری از سفر دانشمندان و کارشناسان مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران در حال هماهنگی است. به نیروهای انتظامی شهر کراچی دستور تیر داده شده برای مهار کردن درگیری‌های قومی و سیاسی که ظرف 4 روز گذشته 85 کشته در کراچی بر جای گذاشته است. به نیروهای انتظامی و نظامی دستور داده شده به سوی هر فرد مسلحی که دیدند تیراندازی کنند. به گفته پلیس، تنها از نیمه شب دیشب تا صبح امروز 18 نفر در کراچی کشته شدند. پس از اینکه جنبش متحد قومی، پرنفوذترین حزب کراچی، به مناسبت این کشتارها اعلام عزای عمومی کرد، امروز سراسر این در 18 میلیونی پاکستان به حالت تعطیل درآمد. دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده که از سوار کردن سطح خارجی که قصد دارند در چارچوب یک کمپین حمایت از فلسطینی‌ها امروز جمعه وارد اسرائیل شوند، خودداری کنند. وزارت مهاجرت اسرائیل اعلام کرده فهرستی از اسامی 342 تن را به شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان ابلاغ کرده و هشدار داده که در صورت ورود این افراد به اسرائیل، آنها را به خرج شرکت هواپیمایی بلافاصله از اسرائیل اخراج خواهد کرد. به گفته وزارت مهاجرت اسرائیل، شرکت‌های هواپیمایی تا به حال از سوار کردن 200 نفر از این افراد خودداری کردند. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. با هم میشنویم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آن در منگه؟
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی، درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، عصر روز جمعه در ایران، و شما یک بار دیگه همراهید با برنامه زنده رادیو فردا. از همین حالا تا یک ساعت دیگه وقت دارید که زنگ بزنید به 00420221125506 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ی ساعت ششم هستید.
حادثه تلخ قلب مرا جریحه دار کرد.
مثل این که سپاه ابرهه حمله کرد.
اگر عکس مرا هم آتش دادن پاره کردن. سکوت کنید.
هفدهم تیر ماه، تیر ماه داغ تهران در روزهای جوان اصلاحات. 12 سال پیش چون این روز و عصری آبستن حوادثی بود که پایتخت رو برای روزها در دود آتش فرو برد و حکومت رو بعد از 2 دهه دستخوش یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسیش کرد. چالشی که جرقش در یک شب داغ تابستانی در قلب تهران زده شد. واپسین ساعت 17 تیر ماه 78 کوی دانشگاه تهران چشم به راه حوادثی بود که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که یکی از بزرگترین جنبش‌های مدنی ایران رو، جنبش دانشجویی رو، برای همیشه دستخوش تحول کنه. ساعتی مونده به 18 در اقدامی بی سابقه در برابر چشم‌های متحیر دانشجویانی که در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام تحصن کرده بودند، درب کوی دانشگاه به روی نیروهای پلیس و لباس شخصی باز شد تا کوی دانشگاه خونبارترین شب خودش رو تجربه کنه و دانشجویان معترض زیر ضربات چوب و پوتین و باتون تار و بار میشن. اتفاقی که اگرچه مراجع رسمی جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئولیتش رو بر عهده نگرفتند، اما چاشنی انفجاری چند روز اعتراضات گسترده خیابانی شد. حرکتی که اگرچه در دانشگاه کلید خورده بود، اما به سرعت قشرهای دیگری از شهروندان رو با خودش همراه کرد تا در نهایت به اسم اعتراضات 18 تیر ماه در تاریخ معاصر ایران ثبت بشه. تیر ماه خونبار عاقبت با سرکوب گسترده از سوی نیروهای امنیتی پایان گرفت. 1 نفر، عزت الله ابراهیم نژاد، رسما به عنوان تنها کشته تیر ماه خونین تهران معرفی شد، اگرچه منابع دانشجویی تعداد قربانیان رو بیشتر تخمین میزنند. صدها نفر بازداشت شدند و بسیاری مضروب و مجروح. و نهایتاً دادگاهی که ظاهراً برای رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تشکیل شده بود، تمامی نیروهای انتظامی امنیتی رو از اتهام مبرا دونست و تنها 1 سرباز با نام عروجعلی ببرزاده مجرم شناخته شد. جرم: سرقت 1 ریش‌تراش از خوابگاه دانشجویان. شعله اگرچه پایین کشیده شد، اما داستان جنبش دانشجویی به همینجا ختم نشد. 18 تیر ماه نمادی شد و نقطه عطفی تا فضای اعتراضات دانشجویی رو در 1 دهه و اندی بعد وارد مرحله تازه کنه. در سالهای مختلف بعد از 18 تیر 78، سالگرد این حوادث همراه شد با اعتراضات کوچک و بزرگ که پرصداترینش 10 سال بعد در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رقم خورد، با حمله دوباره خونین بسیج و نیروی انتظامی به کوی. تجربه دردناک دیگه‌ای برای جنبش دانشجویی که با همه تلخیش، اما 1 دهه بعد از تابستان 78 1 گزاره رو به اثبات رسوند. جنبش دانشجویی هنوز روی خطوط قرمز نظام حرکت می‌کنه. 00420221125506 و ایمیل عدد 6@radiofarda.com. امروز در ساعت 6 میخوایم از یکی از مهمترین جنبش‌های مدنی ایران امروز بگیم، از جنبش دانشجویی، جغرافیای امروزش و چشم‌انداز روبروش. میخوایم بدونیم نظر شما رو که آیا هنوز امروز هم که تقریبا همه فعالان سرشناس دانشجویی بعد از اعتراضات ریاست جمهوری 88 یا در زندانند یا زیر حکم و یا در مهاجرت، چیزی به نام جنبش دانشجویی وجود خارجی داره؟ 00420221125506 و ایمیل 6@radiofarda.com از همکنون باز به روی شما، تحلیل هاتون، پرسش هاتون و نظراتتون. امروز همراه من در ساعت 6 علی افشاری رو داریم روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا، از رهبران جنبش دانشجویی در سال 78، مقیم واشنگتن و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که تحولات دانشجویان رو از نزدیک دنبال میکنه. آقای افشاری، به شما سلام میگم، به وقت آمریکا صبح بخیر و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون و خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای افشاری، بذارید یه سوال کلیدی و اصلی و همین اول بپرسم. امروز چیزی به اسم جنبش دانشجویی وجود داره اساساً با تعاریفی که از یک جنبش مدنی ما داریم؟
خب ببینید، البته تعاریف فیلمون جنبش مدنی یا جنبش های اجتماعی متفاوت هست و در ایران هم بیشتر از این که این تعریف این نام مبتنی بر تعاریف فنی قضیه باشه، در از هر نوع حرکتی که از طریق نهادهای رسمی امکان تحقق مطالباتش وجود نداره در درون ساختارهای قانونی و بدین ترتیب سعی میکنه در حوزه غیر رسمی و خارج از ساختار قانونی فعالیت بکنه، خب بهش معنی جنبش میگن. اما جنبش دانشجویی در ایران به نظر من یک واقعیت هست با معنی فنی و دقیق کلمه جنبش های اجتماعی، اون مثل الزامات رو داره، منتها خب اگر یک فراز و نشیبی رو جنبش دانشجویی در طول تاریخ بیش از 7 دهه خودش داره و در شرایط کنونی خب به قوت و قدرت دوران اوج خودش نیست.
خب آقای افشاری، اگر که موافق باشید بذارید همینجا نگه داریم، حالا فکر می‌کنیم بحثش بازم گسترده تر احتیاج داره که بیشتر در موردش صحبت بکنیم، حتما نزدیک 1 ساعت وقت داریم که درباره‌اش حرف بزنیم، اما اجازه بدید که یکی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. دوستان ارتباطمون برقرار شده، روی خط داریم خانم بهیه رو اگر اشتباه نکرده باشم. نه، ارتباطمون برقرار نشده هنوز. بسیار خب، به 6@radiofarda.com ایمیل 6@radiofarda.com یکی از شنوندگان ما ایمیل زده و گفته که جنبش دانشجویی هنوز زنده است و زندان بودن فعالان جنبش دانشجویی ثابت میکنه که حکومت همچنان از چیزی به اسم جنبش دانشجویی واهمه داره. آقای افشاری، به نظر شما این زندان بودن کسایی که به طور مستقیم فعال هستند توی جنبش دانشجویی و بعد از انتخابات 88 در واقع فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن و به خاطر همونها هم توی زندان، حتی اگر کسایی هم که فعالیت‌های گسترده نداشتن توی زندان افتادن، این چه در واقع صدمه‌ای تونسته وارد بکنه یا میتونه وارد بکنه به بدنه این حرکت مدنی یا نه؟
ببینید، البته این من موافق هستم با فرد سوال کننده که حضور و وجود دانشجویان زندانی معنای نگرانی حکومت هست یا بخشی از برخوردهای انقباضی و سرکوبگرانه حکومت برای مهار دانشگاه ها و جنبش دانشجویی است. اما این مسئله به خودی خود دلیلی بر وجود یک جنبش اجتماعی و به طریق اولا جنبش دانشجویی نمیشه، چون ممکن هست یک جنبش کاملا سرکوب بشه، رهبران و فعالانش هم زندانی بشن و برای مدت‌هایی هم در زندان باشن. این به معنای این نخواهد بود که اون جنبش زنده هست یا وجود داره. من دلیلی رو که مبتنی بر تحرکات جنبش دانشجویی می‌بینم، فعالیت‌هایی هستش که در داخل دانشگاه‌ها اگرچه حالا به صورت پراکنده هست، غیر سازمان یافته هست، این کنش‌های اعتراضی وجود داره به طور مشخص در دانشگاه پلی‌تکنیک، در دانشگاه تهران، در دانشگاه شهرستان ها. ما در ماه‌های گذشته شاهد این تحرکات و اعتراضات بودیم، یعنی جدا از این که نارضایتی وجود داره، اراده هم وجود داره که نارضایتی ها رو به یک سری اعتراضات عملی تبدیل بکنه. بر این مبنا هست که ما میگیم چیزی به نام جنبش دانشجویی وجود داره و استمرار داره و کماکان برخوردهای امنیتی حکومت هم در داخل دانشگاه ها ادامه داره. دی داخل زندان هستن، باز ما میبینیم که تقریبا در ماه گذشته یعنی ماه خرداد ما شاهد باز بازداشت‌های و دستگیری‌های دانشجویان بودیم. اما اینکه این برخوردها چه آسیبی میزنه، خب در کوتاه مدت هزینه فعالیت‌ها رو افزایش میده، باعث ایجاد یک نوع فضای ترس و ارعاب در دانشگاه‌ها میشه. افراد کمتری هستن که میپیوندن خب به این حرکت‌ها. اما در دراز مدت با توجه به اینکه خب افراد این هزینه رو میپردازن، این مقاومت و استقامت رو در زندان‌ها به خرج میدن و به حال خیلی مردانه پای آرمان‌های دانشجویی میستن، خب طبیعی هست که نتیجه معکوسی میگذاره. و بر همین مبنا است که حداقل ما اگر پس از دوران اصلاحات یک بررسی بکنیم رفتار حکومت و به خصوص نهادهای امنیتی و قضایی با دانشگاه رو، میبینیم که نتیجه این برخوردها هی منجر به رادیکال تر شدن جنبش دانشجویی و افزایش فاصله اون با نظام سیاسی شده. بنابراین پس در دراز مدت تأثیر رو نمیگذاره و جنبش دانشجویی کم مصممتر به فعالیت های خودش ادامه میده و اتفاقا خصلت جنبشی در اون به این معنا که در چارچوب ساختار غیر رسمی بخواد فعالیت بکنه تقویت میشه و همچنین جنبه های مبارزه مدنیش هم خب با عقلانیتی که در بین دانشجویان وجود داره و به خصوص از تحولات نسل های اخیر جنبش دانشجویی هست، خب کم و کم میبینیم که تاکید زیادی هم بر وجه مدنی فعالیت ها و جنبه مسالمت آمیز اون هستش. بنابراین من فکر میکنم از دنگسر تأثیر این بازداشت ها که خود حاکمیت هم اون وقوف و آگاهی داره، بازدارندگی در کوتاه مدت هست که اونا به اصطلاح یک سری ترمز و سرعتگیر در برابر فعالیت های انتقادی دانشجویی قرار میدن در دانشگاه ها، ولی این هایش کدوم راه حل نیست و نمیتونه شعله های اعتراض و نقادی در دانشگاه رو خاموش کنه.
خب حالا در ادامه میخوام علاوه بر این که در مورد جغرافیای امروز جنبش دانشجویی به طور عمده میخوایم صحبت بکنیم تو این برنامه، آقای افشاری میخوام یه مقایسه ای هم با فضای سیاسی و فضای فعالیت‌های دانشجویی در سال 78 بکنیم، فضایی رو که امروز غالب هست با توجه به اینکه شما خب در اون سال که در مرکز تحولات قرار داشتید و میدونم که تو این روزها و تو این سالها هم دنبال کردید مسائل رو از نزدیک. اما پیش از اون اجازه بدید یکی دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم به طور زنده روی خط ارتباطیمون تا برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221125506. یک بار دیگه من تکرار میکنم اینجا که ما هر بار توی برنامه‌مون یک شماره جدید میگیم، پس اگه از دفعه قبل شماره یادداشت کردین الان دوباره باید تغییرش بدیم و این شماره جدید رو یادداشت بکنین. 00420221155506. میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com. نظرتون رو من تا جایی که بتونم به طور زنده توی این برنامه خواهم خوند. سلام میکنم به خانم بهیه که ارتباطمون قطع شد یک لحظه و الان مثل این که دوباره برقرار شده. درود بر شما در پاریس.
درود بر شما. درود بر شما و آقای افشاری که ما با هم همرزم بودیم در دانشگاه و آخرین بار من ایشون رو در دانشگاه دیدم.
خواهش میکنم. خانم بهیه به نظر شما چطور هستش؟ الان چیزی به اسم رزه همون سال اولیو که از آقای افشاری پرسیدم از شما هم سوال بکنم، چیزی به اسم جنبش دانشجویی وجود داره به نظر شما تو ایران؟
بله من فکر میکنم 100% جنبش دانشجویی زنده است، فقط به علت جبه درون یک مقدار فرم عوض میکنه و هر بار به صورتی ظهور میکنه و من فکر میکنم اگر امروز ما دانشجوهای خودمون رو در زندانها اسیر داریم مطمئنن این جنبش زنده است، فقط طبق برنامه پیش نمیرن.
خب خانم بذار من همینجا یه سوالی ازتون بکنم، به نظر شما حالا که میگین زنده هست ولی به اصطلاح آتش زیر خاکستره، به نظر شما چه مقدماتی و چه بستری لازم داره یک جنبش در یک همچین مقطعی و همچین موقعیتی که بتونه دوباره مثلا ظهور خیابونی یا نمیدونم حضور بیشتر فیزیکی داشته باشه؟
من فکر میکنم امروز جنبش کمبود رهبر داره و من فکر میکنم که یک اشتباهی که شد این جنبش بعد از انتخابات رو جنبش سبز محاصره کرد و انحصاریش کرد. اگر جنبش بتونه یک حرکت ملی باشه و هر رنگی توش جا داشته باشه و جای خودش رو پیدا بکنه، دوباره حرکت به وجود خواهد آمد و دوباره به خیابان کشیده خواهد.
متشکرم از شما خانم بهیه عزیز که از پاریس همراه بودید با 00420221125506 خط ارتباطی مستقیم ماست. امروز در ساعت ششم با شما در سالگرد 18 تیر ماه 78، 12 سال بعد از این سال، بعد از این اتفاق صحبت می‌کنیم درباره جغرافیای امروز جنبش دانشجویی و اینکه آینده‌اش چه خواهد بود. سلام می‌کنم به مونا که از آمریکا همراه ما هست. مونا عزیز به وقت آمریکا صبح شما هم بخیر.
سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون. اول همه میخوام از برنامه خوبتون تشکر کنم و گله کنم که یک ساعت واقعا کمه برای یک همچین بحثای سنگینی.
خواهش میکنم. من سعی میکنم بگم که بیشترش بکنم ولی این مسترزم این هستش که بعد حقوق منم خیلی زیاد بکنم به خاطر اینکه واقعا بیشتر
اشکالی نداره.
از نظر شما اشکالی نداره.
اون همه پخش موسیقی ما احتیاج داریم. خب
امیدوارم که من رئیسم الان شنیده باشه صحبتونو.
وقت رو نمیگیرم. میخواستم از مهمان عزیزتون بپرسم که نظرشون چی هستش که این جوانان ما که از یک سطح معلومات بالاتر و فهم و شعور بیشتری برخوردارن، طبعا اعتراض میکنن و وارد میدون میشن به خاطر سنشون و جرأتشون که مستلزم اون سن هستش، زود دست به کار میشن. ولی چه دستهایی در کاره که اینا رو عین این پرنده ها به قفس میکشونن، بعد گله یا میکشنشون یا میریزنشون توی این زندان ها. آخه این داره تکرار میشه مرتب و به نتیجه نمیرسه و از نظر من خیلی ناامید کننده است که هر جوان ما به این روز بیفته. اینو پاسخ بدم دستوری مرموز چیه؟ موضوع چیه واقعا؟
مرسی، خیلی ممنون خانم مونه عزیز. آقای افشاری، دستا مرموزه یا دستا رو آشکاره؟
حالا دیگه فکر میکنم حداقل با این حکمی که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فوی دانشگاه دوم که در خرداد ماه 88 بود صادر کرده و به جای مجازات عاملان و آمران اون حمله به سلام به فوی دانشگاه و شکستن حرمت و شأن دانشگاه و دانشجو، میبینیم که برای 14 دانشجوی دانشگاه تهران و عضو کوی احکام حبس و شلاق و جریمه صادر کردن. برای دیگه چندان دست مرموزی نیست، دست آشکاری هست و اون دست هم خب دست اختناق و دیکتاتوری هست. دانشگاه به دلیل اینکه متعهد هست به سنت روشنگری، به تفکر انتقادی و به اصطلاح نقادی، دانشگاه چون فقط خودشو متعهد به حقیقت و حق طلبی میدونه، همواره منتقد هر دیدگاه و هر شخصی هست، لذا با خودکامگی مثلا سر سازش نداره و در اصل یک تضاد آشتی ناپذیری بین دانشگاه و نظام مبتنی بر دیکتاتوری وجود داره. بنابراین به همین مبنا هستش که نظام ولایت فقیه به سمت سرکوب دانشگاه مستقل کشیده میشه و در طول این سه دهه گذشته خب ما شاهد تلاش نافرجام حاکمیت هستیم که بتونه استیلای کامل بر دانشگاه پیدا بکنه و یک نوع دانشگاه مطلوب نظام ولایی رو درست بکنه که برونداد اون توجیه کننده و باز تولید کننده گفتمان رسمی حکومت باشه و به طور مشخص پشتیبان ولی فقیه باشه. خب یه چنین چیزی چون وجود نداره، نتونه حاکمیت اون برسه، لذا این چالش و به اصطلاح کشمکش و رویاروی دائمی وجود داره، حالا فراز و نشیب پیدا میکنه با هم دیگه. اما در اصل این مسئله هست که عامل و علت اصلی برخورد با دانشجویان هست که پذیرای جنبش دانشجویی بالنده نیست و مشارکت منتقدانه سیاسی دانشجویان خب به عنوان قشر فرهیخته جامعه رو بر نمیتابه.
متشکرم از شما آقای علی افشاری که همراه هستید با ما از واشنگتن روی خط ارتباطی رادیو فردا، تحلیلگر سیاسی امروز و فعال سیاسی و از رهبران جنبش دانشجویی دیروز در سال 78 در تهران. برمیگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم با آقای علی افشاری، اما پیش از اون یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. کوروش تماس گرفته با 00420221125506. تا لحظاتی دیگه کوروش رو میشنویم. پیش از اون میخوام بهتون بگم که میتونید به ما اس ام اس هم بزنید به شماره تلفن 00206638741 و همچنین میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com و بگید که چه فکر میکنید درباره جغرافیای امروز جنبش دانشجوی ایران. سلام میکنم به کوروش عزیز از شیراز.
سلام علیکم.
درود بر شما کوروشان. به نظر شما چیزی به اسم جنبش دانشجویی الان وجود داره و اگر وجود داره کجا هستش؟ چه اتفاقی براش افتاده؟
بله، من ابتدا خدمت مهمان گرامیتون جناب آقای افشاری سلام عرض کنم و همچنین خود حضرت عالی و همه همکاران.
متشکرم.
قبل از این که من بگم هست یا نه، بنده زمان دوران دانشجوییم همزمان بود با فعالیت خودم در مجموعه دفتر پکی وعدت، همزمان با آقای افشاری بودم که احتمالاً الان صدای من میشناسه. بله جناب بغراتی، جنبش دانشجویی وجود داره و شاخصه هاش هم کاملا مشخصه. حالا همونطوری هم که آقای افشاری گفتن در طول زمان ممکنه فراز و نشیب داشته باشه و همین الان که دارن بحث تفکیک جنسیتی رو مطرح میکنن، این یعنی در واقع یک نوع ترس از جنبش دانشجویی.
آخه اون که همیشه مطرح کنه
به اصطلاح هزینه نمی کردن، شاید در طول این یکی دو سال مرتباً شما خبر از دانشگاه داریم. این یعنی این که واقعا جنبش دانشجویی در حال حاضر اینقدر به اصطلاح پتانسیلش بالاست که این همه دارن رویش به اصطلاح هزینه میکنن. و
خب بعدن تأثیر شما کجا میبینیم کوروش عزیز؟
شورای انقلاب فرهنگی
صدای منو میشنوید کوروش جان؟
بحث تکلیفی. الو
صدای منو میشنوید؟ میگم تأثیر این جنبش دانشجویی که شما میگید جنبش دانشجویی زنده است، میخوام بدونم تأثیر شما کجا میبینیم در امروز ایران؟ تأثیر جنبش دانشجویی رو ما کجا میتونیم پیدا بکنیم؟
تأثیرشو فرمودین؟
بله بله.
الو ببینید، همین که الان جنبش به اصطلاح جنبش سبز در لایه‌های مختلف اجتماع وجود داره، در واقع یکی از شاخص‌های اصلی جنبش دانشجویی همین که تونسته جنبش سبز رو در لایه‌های مختلف اجتماع عمق و نفوذ بده. و اینکه فکر بکنه مثلا با این حرکت‌هایی که دولت داره انجام میده جنبش دانشجویی کنترل میکنه، به نظر من راه بیراه هست و جنبش دانشجویی اون پل ارتباطی که با جامعه داره، حالا ممکنه تو این شرایطی که به هر حال به دانشجویان فشار زیادی وارد میشه، ولی واقعیت قضیه این هست که اون پل ارتباطی همچنان زنده هست.
متشکرم از شما کوروش عزیز از شیراز که همراه بودید با 00420221155506. شنونده بعدیمون فردین هست از تهران. سلام میکنم به شما فردین عزیز. فردین عزیز اگر که ممکنه صدای گیرندتون رو کم بکنید، با من از طریق تلفن صحبت بکنید، صدای من رو با تأخیر میشنوی چند ثانیه.
سلام.
درود بر شما فردین جان.
سلام، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد نوع برخوردی که حکومت میکنه با جنبش دانشجویی و اینکه جنبش دانشجویی الان در کجای هستی خودش قرار گرفته.
من اول یه بار دیگه خواستم دو هفته پیش به شما عرض کنم، شما چرا برنامه‌تون اینقدر کمه؟ یعنی تعدادش منظورمه. یه برنامه‌ای که به هر حال فرصت ایجاد میشه، یعنی شما یه برنامه امروز دارید قطع میشه، در حالی که اون موضوع رو حداقل دو بار در هفته، حالا اگه هر روز ندارید، چه کسایی که برنامه رو امروز شنیدن با مطلب محورها و بحث آشنا میشن، ممکنه دوست داشته باشن روز بعد این بحث ادامه پیدا کنه، نظراتشون رو بگن. حالا این پیشنهاد منه، من فکر می‌کنم برنامه رادیویی هم خیلی سخت باشه ساختنش.
متشکرم از شما. حالا ما سعی می‌کنیم که حتما اگر امکانش فراهم بود زیاد بکنم مدت برنامه رو، ولی اگه بله برنامه امروز
جنبش یا جنبش سر چرا هیچ وقت صورت نگرفته؟ یعنی ما همیشه اومدیم رفتار طرف مقابل رو آسیب شناسی کردیم که برخوردش چطور بوده، هیچ وقت نگفتیم اشتباهات جنبش سر کجا بوده، کجا یا جنبش دانشجویی کجا بعد از وقایع خوابگاه، آیا بعد از اون وقایعی که بعد از اون اتفاق افتاد جایی اشتباه نکردن که میتونستن بهتر از اون شرایطی که پیش اومده بهره برداری کنن؟
خب شما خودتون صحبتی دارین در این مورد؟ شما فکر میکنید که مثلا کاری میتونست بکنه جنبش دانشجویی که نکرده؟ نظر شما به نظر خودتون یک مثال میتونید بزنید تا بعد برگردیم با آقای افشاری صحبت کنیم؟
من فکر میکنم تندروی هایی که بعد از اون اتفاق افتاد خیلی زیاد بود.
چه تندروی؟
من یعنی همون روز من شنیدم که یعنی تقریبا همون روزی بود که سرکوب و برخورد تند شروع شد. قبل از اون شنیده بودم هر جا، حالا من نمیدونم واقعیت داره، به بستگان من که به هر حال بسیجی بودن اینا گفته بودن آقا ریشاتونو بزنین که هر جا بسیجی رو ببینن میگیرن. حالا نمیدونم این اتفاق افتاد یا نه، ولی مطمئنم یک مقدار تندروی و خشونت از طرف مقابل نشون داده شد. عصبانیتشون رو رهبرانشون سعی نکردن کنترل کنن، جهت بدن.
متشکرم از شما فردین عزیز. اگر موافق باشید همین قضیه رو، ممنونم که با ما تماس گرفتید، ممنون از محبتتون، و اگر موافقید همین قضیه رو با مهمان برنامه در میون بگذاریم. اما پیش از اون یکی دو تا ایمیل هم بخونم. به 6@radiofarda.com توکا ایمیل زده و نوشته بزرگترین مشکل جنبش دانشجویی برای تحقق دموکراسی در ایران ایجاد ارتباط با قشر عامه و کمتر با سواد مردم است، تا جایی که اگر هر اتفاقی در دانشگاه بیفتد مردم نیز متوجه بشوند. و یک شنونده دیگه‌مون برامون ایمیل زده و همین مسئله رو بهش اشاره کرده، حالا شاید با کمی تفاوت، پدرام برای ما نوشته که از آقای افشاری سوال شود که آیا فکر نمی‌کنن جنبش دانشجویی با توده مردم فاصله زیادی دارد؟ اگر جواب مثبت است علت چیست؟ آقای افشاری اگر موافق باشید همونطوری که فردین گفت یه مقداری بپردازیم به آسیب شناسی جنبش دانشجویی، خود این جنبش از درون. فردین گفتش که هیچ وقت اشاره نمیشه به اینکه چه کاستی های احتمالاً داشته این جنبش دانشجویی. از طرف دیگه دو تا از شنونده های ما به shesh@radiofarda.com ایمیل زدن و نوشتن که فاصله داره با قشر عامه مردم، حالا اون چیزی که شنونده های ما نوشتن تو ایمیلشون. نظر شما چیه در مورد آسیب شناسی در مورد این فاصله احتمالی؟
خب من اول ابتدا عرض بکنم که شنیدن صدای دوستم آقای کوروش از شیراز خیلی خوشحال شدم، اما در مورد موضع دومم که گفتن که خشونت صورت گرفته است به دانشجوان، این کاملا امر خلاف واقعی هست. این بخشی از همون در از تدارک ستاد ضد اصلاحات یا سرکوبگران جنبش دانشجویی 18 تیر بود که چنین دروغی رو در جامعه انداختن که بعد بتونن توجیه بکنن برخوردهای خشن خودشون رو و سرکوبی که انجام دادن. من اینو تاریخی عرض میکنم که راهپیمایی خیلی مفصلی صورت گرفت که مردم معترض و خشمگین رو من خودم از جلوی در کشور رفتم صحبت کردم، قانع شدن، جمع کردم و رفتیم به کوی دانشگاه از میدان فاطمی، بلوار کشاورز، خیابان کارگر و امیرآباد. در طول این راهپیمایی که حداقل در تصور من است که بیش از 50,000 نفر آدم بودن، خشمگین بودن در صفوف فشرده و خیلی هم به اصطلاح شعارهای سنگین و تندی هم میدادن، یک نمونه نه کار تخریبی صورت گرفت، نه با کسی برخورد کردن و خشونت به خرج داد. اینا همه کذب بود. این ادعا رو حکومت به دروغ در جامعه انداخت تا همین برخوردها و شدیدتر از اونها رو با معترضین و دانشجویان انجام بده. اما در خصوص آسیب شناسی نکته هم بگم که اتفاقا جنبش دانشجویی که ویژگی‌هاش این بوده که همواره به این مسئله بها داده و فقط هم در حد حرف نبوده، بلکه یک سری پیشنهادات و سازوکارهایی را هم برای اون تعریف کرده. به عنوان مثال دفتر تحقیق وحدت در سال 78 یک کنفرانسی رو برای آسیب شناسی خودش برگزار کرد و فراخوان مقاله داد برای همه.
خب نتیجه چی بود آقای افشاری؟ نتیجه این فراخوان، نتیجه این مطالعه، این آسیب شناسی درباره خود جنبش از طرف جنبش چی بود؟ آیا تونسته به بالندگی این جنبش مدنی کمک بکنه؟
قطعاً در همین که این جنبش تداوم بقاش مؤثر بوده و بله، یعنی به طور مشخص این آسیب شناسی ها کمک کرده که به اصلاح مسیر و به بهبود فعالیت هاش. اما نکته که باید در نظر بگیریم، حالا اون آسیب شناسی خب خیلی مفصل هست، ولی به هر حال کوتاه بودن دوران عمر فعالیت دانشجویی، عدم انباشت به اصطلاح تجارب، اینکه هر بار نسل که میاد دوباره چرخ از اول میسازه، نبود یک ارتباط تقریبا ساختار یافته که دوستان هم میگفتن با توده جامعه و از طرف دیگری با نخبگان، که البته خب این هم باید در نظر داشته باشیم که یک مشکلات جدی در جامعه ایران که یک جامعه بسته هست وجود داره و هزینه های خب ارتباط با توده مردم هم کم نیست، حاکمیت نسبت به اون خیلی حساس هست، ولی به هر حال هم در نظر باید داشته باشیم که قطعا دانشجوان باید فاصله ای رو با توده مردم داشته باشن. در اصل جنبش دانشجویی در حد وسط بین نخبگان و توده مردم عمل میکنه، اما این فاصله نباید انقدر زیاد بشه که اونها رو از اثرگذاری بر توده مردم یا ارتباط با اونها باز بداره، که من فکر میکنم باز دانشجویان حداقل در مقایسه با دیگر جنبش های اجتماعی و گروه های سیاسی منتقد و مخالف در ایران در این زمینه به اصطلاح وضعیت بهتری دارن، در این به اصطلاح ارتباط با مردم و دقت هم بکنیم مواضعشون رو بررسی کنیم در طول دو دهه گذشته، مواضعشون به انتخاب توده های مردم و نظر مردم نزدیکتر بوده. اما شاید مسئله دیگه‌ای که در جنبش دانشجویی واقعا مشکل بوده تا الان، این که نتونستن یک توازنی بین فعالیت‌های صنفی و پیگیری خواسته‌های دانشجویان در درون دانشگاه‌ها، داخل دانشگاه‌ها، با فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های بیرون از دانشگاه برقرار بکنن و این به جنبش دانشجویی لطمه زده در مقاطعی باعث شده که خیلی وارد فعالیت‌های بیرون از دانشگاه بشه و غفلت بکنه داخل دانشگاه، یا بعضا در مقاطعی باعث شده که خصلت سیاسیش عملا تعطیل بشه.
خب آقای افشاری، حالا شما تو صحبتاتون اشاره هم کرده بودید به در واقع جنبه‌های مختلف مبارزه مدنی. پیش از این توی فکر می‌کنم مثلا 10 دقیقه پیش بود داشتیم صحبت می‌کردیم، می‌خواستم تا چند دقیقه دیگه صحبت بکنیم در مورد اینکه چه جنسی از مبارزه مدنی رو به گفته شما جنبش دانشجویی تا اینجا دنبال کرده و راه‌های پیش روش چی هستش. پیش از اون پیشنهاد می‌کنم بازم یکی دو تا از شنونده‌هامون رو بشنویم و برگردیم این بحث رو از اون زاویه‌ای که گفتم پی بگیریم. ناصر پشت خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122617. میتونید الان تماس بگیرید. تکرار میکنم این شماره رو، 00420221122617. ناصر عزیز درود بر شما، وقت شما به وقت آمریکا، صبح شما بخیر.
خب اونجا از وقتی من سلام عرض میکنم در تایید صحبت های اون خانمی که فرمودن که شما واقعا برنامه رو خوب اجرا میکنید، واقعا همینجوره و از اونجا تا همیشه حق با مشتری. من همین الان به رئیستون دستور میدم حقوق شما رو 20% بالا ببرید.
ممنونم از شما، سلام. شوخی میکردم، حال لازم نبود شما اینقدر دستور بدید رئیس، اخراجم میکنن اینجوری شما دستور میدید.
حق با مشتریه، نخ قربان.
بسیار خوب.
از اینا گذشته جناب بغراتی، خدمت رو ارز کنم که در مورد رادیکالیزه شدن جنبش دانشجویی صحبت هایی شد. ببینید این خاص جنبش دانشجویی نیست. وقتی که مردم توده های مختلف اقشار مردم میفهمن صدایشون به جایی نمیرسه، اول میپرسن رأی من کو، بعد نمیدونم یک سوال دیگه میاد، بعد یک سوال دیگه میاد، بعد سوال میاد مثلا چه میدونم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر این، مرگ بر اون. بنابراین این خاص جنبش دانشجویی نیست. مردم حکومت رو محک میزنن. ببینید همین اتفاقات در لیبی در این همه جای دنیا پیش اومد و باعث شد که رادیکالیزه بشه جنبش توده مردم. ولی کن یک سری حکومت ها هم هستن که صدای مردم رو زودتر میشنون و اجازه نمیدن به اونجا برسه. اینا دموکراسی هستن یا دموکراتیک تر هستن و هم خودشون رو نجات میدن و هم مردم رو از پرداخت یک هزینه سنگین معاف میکنن. ولی جنبش دانشجویی یک مسئله داره. جنبش دانشجویی پیشتاز مردمه. دانشجویان به عنوان اقشار، یکی از اقشار روشنفکر، به جایی میرسن که توده های مردم ممکنه زمان بیشتری طول بکشه تا به اونجا برسن، ولی به اونجا میرسن. بنابراین میشه، ببینید، به حاکمیت امثال حاکمیت جمهوری اسلامی میشه این چیز رو گفت که شما به جنبش دانشجویی امروز نگاه بکنید، چندین و چند سال دیگه مردم ما رو ببینید که شما رو به سلابه خواهند کشید. بنابراین این از این نقطه نظر. خدمت رو عرض کنم که فرمودن که فاصله هست بین جنبش دانشجویی و اقشار مردم. خب بله، چون دانشجویان اقشاری، یکی از اقشار روشنفکر همونجور که خدمتون عرض کردم هستن. اینها مسائل رو باید زودتر از توده های عامی و به قول معروف امول اجتماع مثل بنده بفهمن و ببینن. اینا زودتر به اونجا میرسن، بنابراین ناچارن یک فاصله میفته. این فاصله اگر خیلی زیاد باشه، خب پرداخت هزینه برای اون جنبش به نظر من زیاد میشه.
متشکرم از شما ناصر عزیز.
جنبش دانشجویی که بتونه پلها رو بزنه و آموزش بده توده مردم رو، با توجه به این که بنده معتقدم، الو ببخشید شما میخواید با من صحبت کنید؟
من اگر که ممکن باشه خیلی خلاصه بفهمید جملتون رو تمام کنید که من برم سراغ شنونده بعد.
اطاعت میکنم. مسئله سر اینه که این پلها رو جنبش دادن. مسئله سر اینه که اجتماع امروز ما در ایران بلخص یک تعداد بسیار زیادی دانشجو داره. هر کدوم از اینا پدر و مادر و چه میدونم خواهر و برادر و فلان اینا دارن و این پلها زده میشه. توجه فهم. بنابراین من معتقدم اطلاعات و آگاهی خیلی سریع‌تر خواهد رسید و
متشکرم.
و این خصوصیت جنبش دانشجو، جنبش دانشجو باید پیشتاز باشه.
متشکرم از شما ناصر عزیز از آمریکا که همراه بودید با 00420221122617. یه شماره جدید هستش، 00420221122617. 17. اتفاقا در مورد همین قضیه که من گفتم میخوایم با آقای افشاری صحبت بکنیم، ناصر هم بهش اشاره کرد توی صحبتاش. یکی از شنونده های ما هم ایمیل زده برامون به 6@radiofarda.com و نوشته حکومت اسلامی به شدت در حال تحت نظر قرار دادن تحرکات دانشجویی است و به محض کوچکترین حرکتی رهبران را بازداشت می‌کند. به نظر من بهترین راه مبارزه مدنی افزایش اطلاعات مردم عامه و مبارزه با جهل حاکم در جامعه است. 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید براش تحلیلامون تحلیلاتون نظراتتون و همچنین اگر میخواین توی برنامه شرکت بکنین شمارتون رو برامون بفرستید. آقای افشاری، میخواستیم در مورد جنبه‌های مختلف این مبارزه مدنی، اسمشو بذاریم یا حضور مدنی، صحبت بکنیم. تا حالا چی بوده؟ تمرکز جنبش دانشجویی بر چه بازوی عملی بوده؟ از این به بعد میتونه چه راهکارهای دیگه‌ای پیش رو داشته باشه؟
خب ببینید، من با توجه به سوال قبلی شما این نکته رو بگم که شرایط امروز دانشگاه ها بسیار متفاوت با دوران فعالیت بنده هست یا حتی فعالیت های به سال دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری 88، و این تفاوت ها رو باید در نظر گرفت. اما خب مجموع فعالیت های دانشجویی خب در لحاظ موضوعی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، هنری و به اصطلاح صنفی قرار میگیره. منتها چون در تمامی این حوزه ها حکومت پذیرای خواسته های دانشجو نیست، همشون به نوعی در نهایت شکل و شمایل سیاسی پیدا میکنن چون به سمت اعتراض کشیده میشن. و به لحاظ فرهنگیش خب دانشجوان میخوان برنامه های هنری خاصی داشته باشن که حکومت اجازه نمیده، یا این به اصطلاح برخورد هایی هست یا گیرهایی هست که حکومت به سبک پوشش دانشجویان و به خصوص دانشجویان دختر در دانشگاه ها میده و بخش یا به اصطلاح مشکلاتی هست که در حوزه آزادی های فرهنگی اجتماعی و حوزه خصوصی بر اونها ایجاد میکنه. اینها هم اثراتشون کمتر از به اصطلاح مطالبات سیاسی نیست و شاید ویژگی نسل های اخیر دانشجویی در مقایسه با نسل های گذشته و به خصوص پیش از انقلاب این است که اونها صرفا خودشون رو وقف آرمان های سیاسی میکردن، اما نسل جدید در کنار آرمان های سیاسی به مسائل فردی خودش هم توجه نشون میده. اما به لحاظ شیوه فعالیت، خب این جنبه مدنی تا پیش از این بدین گونه بود که مشق مسالمت آمیز، دوری از خشونت و فعالیت در چارچوب قانونی بود. یعنی بیشتر
یعنی الان دیگه مشق مسالمت آمیز نداره، مثلا قرار اسلحه دستشون بگیرن؟
نه، بعد از این هم خواهد داشت. من دارم توضیح میدم که چه چیزایش فرق میکنه.
بله.
مبارزه علنی بود و قانونی هم بود. یعنی هر کاری میخواستم بکنم میرفتم به سمت مجوز گرفتن از شورای فرهنگی در داخل دانشگاه ها. خب به خصوص در دوران اصلاحات، خب این به اصطلاح بخشی از مسئولین یعنی حاکمیت و به خصوص وزارت علوم هم این ظرفیت و آمادگی رو داشت و بنابراین امکانات فعالیت قانونی و رسمی برقرار بود. اما با حضور احمدی نژاد این جنبه فعالیت‌های قانونی و رسمی کمرنگ شد و کم کم تبدیل شد به فعالیت‌های غیر رسمی و دیگه دانشجویان توجهی به گرفتن مجوز و اینها نشون نمی‌دادند، ولی کماکان مشق مسالمت‌آمیز برقرار بود. اما به نظر می‌رسه در شرایط کنونی دوباره جنبش دانشجویی در آستانه یک پوست‌اندازی دیگه قرار گرفته و نوع و شکل فعالیتش تغییر میکنه. خب کماکان باز مشق مسالمت آمیز هست و دوری از خشونت، اما دیگه امکان فعالیت علنی و اینکه یک گروه های شناخته شده وجود داشته باشن یا افراد شناخته شده وجود داشته باشن و مبنای اعلام قبلی بخوان فعالیتی انجام بدن، اعتراضی رو سازمان بدن، چنین چیزی دیگه شدنی نیست و هزینه فعالیتش بسیار زیاد هست. کوچکترین حضور و تحرک انتقادی در دانشگاه ها الان منجر به اخراج دانشجو میشه، حتی اگر اون بازداشت نکنن. با توجه به اینکه به هر حال کسب مدرک تحصیلی هم بسیار ارزش الان مهمی در زندگی یک دانشجو داره و به خصوص برای خانواده اون اهمیت زیادی داره، لذا در این فضا هستش که میشه گفت به نوع جنبش دانشجویی این امکان رو داره که به سمت فعالیت های پوشیده و غافلگیر کننده جلو.
یعنی چی میشه مقدار بیشتر توضیح بدین؟ یعنی چی؟ چطوری این فعالیت های پوشیده و غافلگیر کننده؟
یعنی حرکت هایی که در ظاهر خودجوش به نظر میان و غافلگیر میکنه حکومت رو، مثل حرکت های اعتراض های سنتی که در دانشگاه پلی‌تکنیک یا دانشگاه سوره اتفاق افتاد. قبلش اعلامیه اطلاعیه زده نشد، بلکه بر مبنای یک سازماندهی داخلی که شده بود به یک باره جمع دانشجویی به صحنه میان و حرفشون رو میزنن. خب در این مدل دیگه شاید دیگه مثل سابق چهره ها و رهبران دانشجویی برجسته نشن و سطح یا مدل مشارکت دانشجویان به جای ساختار عمودی به سمت ساختار افقی حرکت بکنه و استفاده از روش‌های شبکه هستش که باعث میشه که دانشجویان بتونن این نوع سازماندهی‌ها رو انجام بدن. البته این نوع فعالیت‌ها شباهتی داره با فعالیت‌های دانشجویی در پیش از انقلاب که فعالیت‌های اعتراضی همین شکل رو داشت و تشکل‌های اعلام شده و شناخته شده وجود نداشتن که از قبل سازماندهی کنن و مدیریت بکنن برای برنامه‌ها. و بنابراین این نکته مهمی به حال این هست که جنبش دانشجویی باید بدونه که امکان تداوم مثلا فعالیت‌هاش در قالب‌های گذشته نیست و باید مدل و شکل مناسب فعالیت رو پیدا بکنه که تناسب داشته باشه با شرایط جدید. اما نوع فعالیت ها فقط اعتراضات عملی نیست، خود آگاهی بخشی و به خصوص این که هنوز یک جنبش اجتماعی فراگیر سیاسی در قالب جنبش سبز وجود داره و جنبش دانشجو نقش استراتژیکی داره برای حفظ بقای این جنبش و اطلاع اون و تحرک
بخش. آقای افشاری، اتفاقا من در مورد این جنبش سبز و نقش جنبش دانشجویی در جنبش سبز هم می‌خواستم حتما صحبت بکنم، چون یه مبحث جداگانه ایم شاید به طلبه. اگر اجازه بدید ما یک دو تا از شنونده‌ها رو بگیریم و برگردیم این بحث رو تو اون قالب مطرح بکنیم اگر موافقید، به خاطر اینکه چند نفر پشت خطای ما هستن، خطای ما اشغال در حال حاضر. پس خیلی سریع می‌گیریم اولین شنونده رو. عماد از تهران سلام می‌کنم. تماس گرفته عماد با 0042-21-12-26-17. عماد عزیز درود بر شما.
بله درود بر شما و درود به تمام کسایی که برای آزادی وطنمون فعالیت میکنن، چه در خارج از کشور چه در داخله. من یه فرد عادی هستم و از مرکز ایران با شما صحبت میکنم. میخواستم بگم تو تمام مراسمات دانشجو نبودم ولی غمشونو خوردم و خبرهاشونو شنیدم که چجوری سرکوب شدن و بازم هر زمانی که لازم باشه باشون همراه هستم تا آزادی ایران عزیزمون. هدف ما هم آزادی به اون معناست که حکومتی رو که مورد دلخواهمونه بتونیم سر کار بیاریم.
متشکرم از شما عماد عزیز. از تهران همراه بودید با ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا 0042-02-21-12-26-17. میتونید ایمیل هم بزنید و عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com. مژده از بریتانیا شنونده بعدی ماست روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما مژده عزیز.
سلام بر شما. من قبل از هر چیز میخواستم بگم که از این کلمه قشر، ولو این که عربی هستش، وقتی که به جامعه فکر میکنم خیلی خوشم میاد، به خاطر این که اگر که جامعه رو اقشار مختلفش رو در نظر بگیریم، قشر جوان جامعه، قشر آرمانگرای جامعه هستن و توی اینها خواه ناخواه به آینده، به تغییر فکر میکنن، به آزادی فکر میکنن، به دگرگونی ها و به بهتر شدن جامعه خودشون و شاید حتی جهان فکر میکنن. برای همینه که اغلب فکر میکنن که میتونن دنیا رو عوض بکنن. و دوم اینکه خود آقای خامنه ای اعتراف کردن کارهایی که بلاهایی که به سر دانشجوها اومده در اون حادثه کارهای خوبی نبوده. وقتی که ایشون اعتراف میکنم خب معلوم که من میخوام بگم که واقعا این جنبش دانشجویی الزاماً هر جنبشی یا هر حادثه‌ای در جامعه اتفاق میفته الزاماً برنامه ریزی شده یا طراحی شده نیست، چه از درون چه از بیرون. اینها مردم ایران این در واقع کیفیت رو در درون خودشون دارن که خرد جمعیشون خیلی بیدار و حساس هستش. اینا رو اگه بردارین بذارین توی یک جامعه دیگری، جامعه دموکراتی، اگر کوچکترین حرکت مشابهی که از حکومت خودشون میبینن در جوامع دیگر هم ببینن، شاید همین واکنش ها رو نشان خواهند.
متشکرم از شما مژده عزیز از بریتانیا. ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید با برنامه ساعت ششم با شماره 0042-02-21-12-55-06 و 0042-02-21-12-26-17. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. بابک از زنجان سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و میهمان برنامه‌تون. به نظر من جنبش دانشجویی با خودشو از دیگر جنبش‌ها جدا کنه و نقش حمایتی برای جنبش‌های آزادی خواه یا میخوان تحولی در جامعه ایجاد بشه باید قرار بده. اگر تحت تاثیر جنبش‌های دیگه خودش قرار بده، به مرور زمان این جنبش فروکش میکنه و تحت تاثیر جنبش‌های دیگه قرار میگیره.
متشکرم از شما بابک عزیز از زنجان که تماس گرفتید با ما. یک بار دیگه تکرار میکنم، با 00420122162617 و 6@radiofarda.com. آقای افشاری عزیز، صحبت بابک اتفاقا ما رو میرسونه به همون جایی که از پیش هم گفتیم میخواستیم صحبت بکنیم. شما هم شروع کرده بودید بحثش رو درباره نقش جنبش دانشجویی در جنبش سبز. خیلی ها مثل شاید بابک و خیلی دیگه اعتقاد داشته باشن که همامیختگی جنبش دانشجویی با جنبش سبز میتونه در نهایت به ضرر جنبش دانشجویی تمام بشه، چون احتمال داره با فرض کنید که سرکوب شدن جنبش سبز، جنبش دانشجویی هم آسیب ببینه. بعضیا کاملا نظر مخالفی دارن و فکر میکنن که به بالندگی جنبش دانشجویی کمک میکنه. میخواستم اینم اساسا نقش جنبش دانشجویی در جنبش سبز به نظر شما چی بوده؟
ببینید، ما میتونیم یک نگاه رابطه سومی هم تعریف کنیم که از موضع مستقل و متمایز به حمایت از جنبش سبز بپردازه و جایگاه مناسبی رو برای خودش تعریف بکنه در فعالیت‌های جنبش سبز، که البته تا کنون دانشجویان این کار رو انجام دادن ولی به شکل منسجم و ساختار یافته در قالب جنبش دانشجویی نبوده، بلکه فعالیت‌های پراکنده دانشجویانی بوده که به هر حال فکر می‌کردن باید کاری رو انجام بدن. منتها یک نکته رو باید توجه بکنیم که خصلت سیاسی جنبش دانشجویی که ورود میکنه به مسائل سیاسی و میخواد در سطح کلان جامعه فعالیت بکنه یک خصلت موقت هست، چون در جامعه ایران یک جامعه توسعه نیافته است به لحاظ سیاسی و ما احزاب قوی مقتدر و ریشه دار نداریم، ناگزیر بار حرکت‌های تحول خواهانه و خواهان تغییر بر دوش دانشجویان افتاده و بنابراین در اصل دانشجویان به عنوان موتور کوچک همیشه سعی میکنن فضا رو آماده کنن تا موتور بزرگ یعنی مردم و جامعه به حرکت بیفته. خب طبیعی است وقتی یک جنبش بزرگ یا جنبش سبز شکل میگیره، یک ابر جنبش سیاسی اجتماعی فراگیر، خب طبیعی است دیگه دانشجویان بعد از اون دیگه ضرورتی نداره به شکل مستقل بخوان فعالیتی رو انجام بدن، اما میتونن به شکل مستقل برای خودشون جایگاهی در اون جنبش تعریف بکنن تا وقتی که اون جنبش موفقیت برسه. و قطعا به محض اینکه یک ساختار دموکراتیکی در ایران ایجاد بشه و ما توسعه سیاسی داشته باشیم، احزاب متعدد به وجود بیان، دیگه در اونجا کار ویژه سیاسی جنبش دانشجویی تموم میشه و چه بسا اساسا دیگه خصلت جنبشی اون هم تموم میشه و بیشتر دانشجویان میرن معطوف میشن به مسائل داخل دانشگاه یا بعدها اعتراضاتی در زمینه حالا مسائل فرهنگی محیط زیستی، مثل همین اتفاقاتی که امروز ما در بسیار کشورهای مدرن و پیشرفته و دموکراتیک داریم که دیگه شکل فعالیت دانشجویی مثل ایران ندارن. بر اما در مقطع کنونی میبینید فعالترین بخش جنبش سبز که هنوز حکومت در اونجا نتونسته تسلط کامل پیدا بکنه و فضا پلیسی رو برقرار کنه، دانشگاه ها هستن و بنابراین بس میتونن محیط های دانشجویی رو تبدیل بکنن به بستر کنشگری جنبش سبز و از این منظر فضای پلیسی و ارعاب در جامعه بشکنن و امید رو به جامعه بدن و خود این بسیار کمک میکنه تا جنبش سبز دچار رکود نشه و دوباره یک شتابی پیدا بکنه برای فعالیت. و بعد مسئله مهمی که هست که در این ضرورت به اصطلاح تفکیک و عدم ادغام یا همامیختگی بین جنبش دانشجویی و جنبش سبز مطرح هست، جنبش دانشجویی متعهد به خواسته های بدنه خودش هست و بعد این منظر باید چه خواسته های سنفی و چه خواسته های سیاسی بتونه اونها رو به خوبی نمایندگی بکنه در داخل جنبش سبز و بتونه به هر حال در سلسله یا در فهرست مطالبات و خواسته های جنبش سبز جایگاه مناسبی برای خواسته ها و مطالبات دانشجویان ایجاد بکنه.
متشکرم از شما آقای
هم به حال یک زمینه دیگه فعالیت مناسب هست برای جنبش دانش.
متشکرم از شما آقای علی افشاری که همراه هستید با ما از واشنگتن. دو تا شنونده دیگه پشت خط داریم الان، اونها رو میگیریم و فهم کنم وقت بیشتری نخواهیم داشت بعد از اون برای شنونده های بیشتر. شهرام سلام میکنم بهش، تماس گرفته با 00420221122617. شهرام عزیز، نظر شما در مورد بحث امروز ما در ساعت ششم، جنبش دانشجویی، جغرافی امروزش.
الو
صدای منو میشنوی شهرام جان؟
من صدای شما رو دارم، شما صدای منو دارید؟
بله بله، بفهمید نظر شما رو میخواستم بدونم در مورد.
من والا یک سوال داشتم. سلام میکنم خدمت های افشاری. من خودم در واقع جز هیئت انتخاباتی های خاتمی بودم زمان انتخابات اولشون، و خب جو اون موقع خیلی خوب بود برای فعالیت. منتها دوره دوم آیه خاتمی که تموم شد، در واقع عملا یک رکود عجیبی ایجاد شد و سرکوب. حالا تنها سوالم از آیه افشاری اینه که آیا جنبش دانشجویی میتونست تا حدی جلوی شکست در واقع جنبش اصلاحات بعد از دوره دوم آیه خاتمی توی انتخابات رو بگیره، یا میتونست کمکی بکنه؟ چون این واقعیتش برای من همچنان سوال مونده.
متشکرم از شما شهرام عزیز، ممنون از شما.
خوبی تو پراگ داشته باشید.
خیلی ممنونم. ممنون از شما شهرام عزیز که تماس گرفتید با ما، و حتما این سوال رو تا همین چند ثانیه دیگه میپرسم از آقای افشاری. اما پیش از اون شنونده آخری که تو این برنامه امروز میگیریم ساسان از آلمان هستش. ساسان عزیز، درود بر شما.
سلام عرض میکنم.
سلام بر شما.
من ساسان از آلمان. امیدوارم که صدای من داشته باشید.
بله بله، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب عالی، همکارانتون و جناب افشاری، که من بحث ایشون رو مدت هاست دنبال میکنم، و اگه اجازه بدید من با اینکه موافقم با جنبش های دانشجویی، ولی با چیزی که موافق نیستم این دانشجوها و ملت عزیز ما بوده که گوسفندوار از اون اوائل کار
ساسان عزیز اسلامی. خواهش میکنم تو صحبتاتون از توهین به هر کسی، از هر کلمه توهین آمیزی،
بردن همه رو به زندان و همه رو کشتن و ما فقط داریم بحث میکنیم اینا رو. اینا به
هر حال از واژه های توهین آمیز
به هیچ نرسیده، و بنده معتقدم، از اعتقاد خودم عرض میکنم، که یک جنگ تمام علای داخلی در مقابل این جانیان غیر از اون هیچ چی دیگه نمیشه.
متشکرم از شما ساسان عزیز از آلمان که همراه ما بودید. ساسان اعتقاد داشت جنگ تمام عیار باید بشه. وقت بیشتری نداشتیم که صحبت بکنیم بیشتر با ساسان، حالا درستی و غلطیش بمونه برای برنامه‌های بعدی. شهرام سوالی پرسید از آقای افشاری، که توی آقای افشاری 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، وقت زیادی نیستش. می‌خواستیم همین فرق الان و سال 78 رو بگیم. حالا سوالی که شهرام کرد هم در همون ارتباط هستش برای پایان برنامه.
ببینید، نه، من پاسخم به ایشون منفی هست. یعنی اگر بر فرض در اون انتخابات آقای دکتر معینم انتخاب می شدن، باز نهایت جنبش دانشجویی ایجاد شد که حالا در دوره احمدی نژاد گسترش بیشتر پیدا کرد، و به دلیل اینکه اون اراده اصلی که با دانشگاه برخورد میکرد در خارج از حوزه های انتخابی قرار داشت، یعنی در مجلس یا در دولت، و از اون طریق برخورد میکرد، و نوع روش و سیاستی هم که آقای خاتمی داشت عملا در مهار اونها به بن‌بست رسید و اینو عملا احساس کردن. و اتفاقا اگر آقای خاتمی به نظرات انتقادی جنبش دانشجویی توجه نشون میداد، به نظر من جنبش اصلاحات میتونست فرجام دیگری پیدا کنه. آنچه که در انتخابات 88 رخ داد، باز دوباره حقانیت موضع جنبش دانشجویی رو ثابت کرد. دیدیم که چه اتفاقی برای آقایان موسوی و کروبی افتاد. لذا بنابراین همون گونه که روند تحولات در ایران نشون داده، گسترش یافتن یک مبارزات مدنی و جنبش اجتماعی قدرتمند از طریق نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی هستش که میتونه به هر حال حاکمیت رو به تسلیم واداره. و اتفاقا رنگ جنبه های همین پیش روانه و آوانگار جنبش دانشجویی این بود که وقتی که در همون اواسط دوره اول آقای خاتمی از اعتراضات خیابانی صحبت میکرد، اصلاح طلبان قویا رد میکردن و میگفتن که هزینه های این کار بیشتر از منافعش هست، ولی بعد چند سال دیدیم که خود اونها هم به همین استراتژی روی آوردن، و این هم نشون میده که دانشجویان به نوعی جلوتر از زمان حرکت میکردن. اما در خصوص صحبت دوستمون، جنگ تمام عیار رو اگه به معنای مخالفت باشه من میپذیرم، ولی اگه به معنای استفاده از خشونت و برخورد مسلحانه باشه که به دلایل مختلف فکر میکنه با اون مخالف هست.
آقای افشاری، متاسفانه به پایان این زمان امروزمون رسیدیم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. اکاش وقت بیشتر بود و میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم در مورد مسئله که دوستمون اشاره کرد و شما داشتید پاسخش رو میدادید، اما متاسفانه وقت زیادی برای ما نمونده. ممنونم از شما آقای علی افشاری که همراهی کردید من و شنوندگان رادیو فردا رو در برنامه ساعت ششم از واشنگتن. از شما شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتید ممنونم. سعید برای ما آخرین ایمیلی که الان اومده، من روی کامپیوتر روبرو میبینم، نوشته که تا وقتی شهدایی مثل سانه ها مختاری ها هستن، جنبش آزادی خواهانه ایران نه از بین نخواهد رفت. حالا این هم بحثیه که میتونیم در یک بخش دیگه از ساعت ششم بهش بپردازیم. اگر احتمالاً وقت نشد که ارتباط شما مستقیم برقرار بشه با استودیو خبر و با ساعت ششم، میتونید همیشه زنگ بزنید به 00420221124113، شماره تلفن پیامگیر ماست و نظرتون رو اونجا برای ما بگذارید. همین الانم هم میتونید درباره جنبش دانشجویی اونجا پیام بگذارید. تی امروز و فردا حتما در بخش‌های خبری ما پخش خواهد شد. من نیوشا بغراتی هستم. تشکر میکنم از همکارانم در استودیو خبر که من رو یاری دادن در ارائه این برنامه و برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم.